آوای تیوان.
سلام.
سلام. دوستان و آقای تیوان. سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه اجرای صدای ما رو می‌شنوم.
وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
دوستان عزیز سلام، آبان ماه 95 گفتگوی ما را از تماشاخانه موج نو خواهید شنید، نمایش اتاق فاستوس و بازیگر این اثر میلاد شجره.
سلام، خیلی مخلصیم و امیدوارم همه شنوندگان تیوال و حال شما خوب باشه.
خسته نباشید، خیلی دو ساعت روی صحنه تلاش کردید واقعا.
آره یه جورایی آب دیده شدیم چون همین سه روز پیش نمایش دوشست ملفی تموم شد که تو اون 4 ساعت در واقع کار داشتیم و اینکه آره مثل که زدیم تو کارهای سخت.
عادت، یعنی اونجا دیگه پخته شدیم دیگه. آره. 2 ساعت چیزی نیست.
آره ساده تره.
اینجا در این نمایش دکتر فاستوس یک نقش عجیب داری، یک نقش خیلی عجیب داری. یه ضرب برم سراغ همین نقشی که واقعا به شدت میشه گفتش که مخصوصا در این نمایش بیرون زدگی های عجیبی رو بهش اضافه کردی، به نوعی احساس میشه که از بازی اکسپرسیونیستی استفاده کردی، در کنار خود بودن و خود نبودن قرار گرفتی. از این نقش مقدار برام بگو، از اینکه واقعا چگونه تونستی به این همه تناقض در یک انسان برسی.
والا سهم زیادیش هم البته برمیگرده به کار کردن زیاد من و علی. یعنی ما حدودا کی بگم، ما خیلی وقت همو میشناسیم و خیلی وقت داریم ما هم کار میکنیم و اساسا این گروه هم از چیز بودیم، یعنی با هم شروع کردیم. یه جورایی دیگه تعریفش برای خودمون گم شده که چی شد، چی میشه که به اینجا میرسه. به هر حال علی تمریناش خیلی بلند مدته، یعنی این کار رو که 9 ماه تمرین کردیم، کار قبلیش هم بلند مدت بودن، دقیقا یادم نیست، کار آلبوم حشرات توی اون کار هم، یعنی اون کار بود که جرقه این نو بازی کردن بعد نظر علی، یعنی زده شد و این نو بازی شد در به قول معروف بازی که علی میپسنده برای کار کردن. حالا هی داره از اون استریلیزه بودن کمتر میشه و یه خورده داره بازیگر انگار آزادتر میشه. توی این کار ما به عنوان بازیگر نسبت به کار آلبوم حشرات آزادیایی هم داشتیم توی پرداخت نقش. عرضم به حضورتون که بله، من نقش مفیستو رو بازی میکنم و با یک پرداخت کاملا متفاوت که ترجیح میدم که تماشاگر بیاد و خودش این پرداخت متفاوت از این کاراکتر رو در حقیقت ببینه که به چه جنبه‌هایی از مفیستو توی اتاق فاستوس در واقع علی شیخان پرداخته شده. بازی هم بخشش هدایت کارگردانه به هر صورت و بخشش هم اجرای بازیگر. من تو کار با علی در حقیقت خودم رو تا حدی زیادی اجراگر میدونم و فکر میکنم که اگر مهارت کافی رو داشته باشه یک بازیگر که بتونه ایدئال کارگردان رو درک کنه، دریافت کنه و بعد اجرا کنه، میتونه توی این نوع تئاتر خیلی با فایده باشه. حالا اگر ما فایده داشته باشیم، عرضم به حضورتون که آره، بیشتر پرداخت شخصیت، تفکری که پشت شخصیت مفیستو خوابیده، کار خود علیه، یعنی نویسنده و کارگردان این کار رو کرده و من به وظیفه خودم و نقشی که داشتم سعی کردم که این رو نشون بدم، این رو اجرا کنم. اتفاق پیچیده‌ای از لحاظ تایمی افتاده و اتفاق ساده‌ای از لحاظ تعریف همیشگیه که کاری که بازیگر میکنه. ما 9 ماه روی جزئیات کار کردیم و 9 ماه دونه به دونه اکت‌ها رو سعی کردیم که مشخص بکنیم و بدونیم که دقیقا چه اتفاقی میفته. خیلی همونطور که شما توی کار میبینید، کار یک جورایی یک اثریه که میلیمتری میدونه چه اتفاقی قراره بیفته و بازیگر سختی کارش اینه که اون میلیمترها رو رعایت کنه و حس رو از دست نده، چون معمولا این اتفاق میفته، یا بازیگری میشه یه کار رئالیستی یا ناتورالیستی که حس حرف اول رو میزنه، حالا دادی میزنیم رو صحنه و گریه میکنیم و اینا، که حالا بحث جای خودش که داره که توی تئاتر چقدر نیاز هست یا نه. یه زمانی میشه بازیگری یه خورده مکانیکی تر، یه خورده بازیگری که به ژست بها میده و به ماسک روی صورت بها میده و اون رو میطلبه. اما این بازیگری هم بدون انرژی و حس، اون حس و سرکوب اون حس و نگه داشتن حس توی درجات متفاوت، اون بازیگری، اون قسمت کار سختیه در واقع. ما داریم تلاش میکنیم که حالا توی این کار اتاق فاستوس به اون سمت حرکت کنیم و امیدوارم که یعنی تونسته باشم از اوتش بر اومده باشم.
این سال اول من خیلی کلیشه‌ایه، خودم هم میدونم، یعنی همیشه وقتی که با یه بازیگر میخوام صحبت کنیم همه هم میگم کلیشه است، واقعا هم کلیشه است، اما خیلی ها دوست دارن بدونن چی میشه که این اتفاق میفته. اما یک اتفاقی که در این اثر ویژگی داره اینه که ریتم بازی رو میسازه، یعنی شما ملزمی که با توجه به ریتم بازی کنی. و همونجور که اشاره کردی، ذره از این توضیح بده، اینو برا ما هستش رو بشکاف که اساساً چی میشه که تو این اثر، حتی تو آلبوم اشارات هم ما این رو دیدیم که این اتفاق میفته، شما ملزمی که با ریتم بازی بسازی و بازی شما ریتم رو نمیسازه.
بله دقیقاً، چون اصلا هر اثر هنری به نظر من باید این رو داشته باشه که کلیت احاطه باید داشته باشه رو جزئیات، چون در غیر اون صورت اتفاقی که میفته قابل کنترل نیست، میدونید، یعنی میشه کار بازیگر، نمیشه کار کارگردان یا نویسنده. من با این نوع نگاه به در واقع تئاتر موافقم که یک کلیتی وجود داشته باشه، که حالا شما میگی ریتم، اون ساعته داره کار میکنه و در حقیقت اجزایی که داره اون رو تشکیل میده باید جوست باشن و درست اجرا کنن. اگر از ریتم بیفته نمایش میفته، یعنی چیزی نداریم، تعارفی نداریم. ما توی آلبوم حشرات مثلا توی دورای اولی که اجرا کردیم، ما چون آلبوم حشرات رو در حقیقت سه بار اجرا کردیم، یک بار توی گالری اجرا کردیم، یک بار توی یه خونه اجرا کردیم، یه بارم اینجا اجرا کردیم. توی دفعه اول که اجرا کردیم یه چبایی اصلا میدونی نمیشه چرا، و این چیز بود که اون اتفاقه نمیفتاد، سر ضرب دیالوگ گفته نمیشد. یا خیلی آرت به نظرم همینه در واقع، یعنی چه تو موسیقیش، حتی توی نقاشیش، یعنی توی از آثار تجسمی ریتم کلی وجود داره. حالا میشه تعبیرهای مختلفی از ریتم کرد، ولی یه کلیتی وجود داره که احاطه داره روی همه جزئیات و میتونه کنترلش کنه، چون اگر از کنترل خارج شه معلوم نیست توی این 15 شبی که ما اجرا داریم میکنیم، یا اتفاقا توی اون 40 شبی که دوشست ملفی اجرا شد، چون یه خورده اون یه خورده که نه، اون کامل به ریتم، چون فرض کن یک لحظه نمایش از ریتمی افتاد تماشاگر دیوانه میشد، اون معلوم نیست توی کدوم شب چه اتفاقی میفته، یه شب میشه یه شب نمیشه، یه شب یکی به چشم میاد، یه شب یه جزئی به چشم میاد، یه جزئی به چشم نمیاد. و این در واقع سختی کار همینه که این یک گروه در خدمت یک ریتم دارن کار خودشون رو انجام میدن و بازی میکنن، و سختیش خیلی سختیش اینه دیگه، سختیش اینه که شما پارتنرشیپ رو باید در حد بسیار جدی رعایت کنی، کنترل باید بکنی احساسات و عواطف خودت رو، باید بیاریش توی ژست و به اون ژست جون ببخشی. و این به نظرم خیلی خیلی خیلی، حالا نه به خاطر اینکه خودم دارم مثلا اینجا این کارو میکنم، ولی کارو سخت‌تر میکنه تا اینکه تو توی یک موقعیتی برات بسازم و تو این موقعیت شروع کنی به هر حال کار کردن و نقش تو بازی کردن، که حالا یه شب یه جور باشه یه شب یه جور دیگه. خب این خیلی برای من جالب نیست توی تئاتر، البته توی مدیوم تئاتر، توی بازیگری سینما اصلا منظورم یه بحث دیگه، یه بازیگری سینما، توی مدیوم تئاتر برای من تعریف تئاتر یه خورده نزدیکه به این ماجرا.
خیلی از گروه و هدف گروه صحبت کردی، دوست دارم از آف استدیو برام بگی. آفیس دیو دقیقاً خط مشش، البته بخشی اشاره کردی داره به کدوم سمت میره، اصلا چی شد شکل گرفت و اصلا اساسا داره چیزی رو تجربه میکنه؟ آیا ما میتونیم به آفیس دیو بگیم یک گروهیه که میخواد حالا یک بخشی از ذهنیاتش رو تجربه کنه و به یک هدف خاص در تئاتر برسه؟
والا بیس شکلگیری گروه در واقع اون موقع یادگیری بود. یعنی اینکه ما یهویی دیدیم چند نفریم که اولا اینم بگم که ما یه سری آدم بودیم که معترض بودیم، مثل خیلی از بچه‌های تئاتر که معترضن به بدنه یا به یه گروه دیگه یا هر چیزی دیگه. ما معترض بودیم ولی خب آدمای فعالی هم بودیم، یعنی اینجوری نبودیم که هی بشینیم فقط بد بگیم یا منظورم اینه که نقد کنیم فقط، و سعی کردیم که اصلا ریتم خودمون از این شکل شخصیتایی بودیم که کارم میکردیم. گفتیم میتونیم یه گروه باشیم و میتونیم مکانمند باشیم و شروع کنیم کار کردن و در کنارش یاد گرفتن و دوباره کار کردن. آفیس استودیو برگزار کننده نه فقط اجراهای نمایشیه، بلکه برگزار کننده سمینار، کلاس‌های فلسفه، کلاس‌های در ورکشاپ های بازیگری با دیدگاه مشخص، ایونت های موسیقی، یک سری ایونت های موسیقی که یک مقدار نگاهشون نسبت به تئاتر مرسوم و تئاتری که اون موقع مخصوصا میشناختیم یه خورده آلترناتیو تره در هر رشته، یعنی حتی در نگاه به موسیقی هم همینطور. یعنی اون اتفاق همه پسند رو میگه که خب که هست، من چه آلترناتیوی دارم، هرچند که اون اتفاق همه پسند رو نقد هم میکنه. در مجموع دنبال یک کمالگرایی وجود داره که واقع گرایانه هم هست، یعنی اینجوری نیستش که مثلا ما بگیم آف استودیو میخواد یاد بگیره و کار کنه و پخته تر بشه، قرار نیستش که مثلا به کامل ترین گروه تئاتری هستن چیز بشه. و ما توی سالی که در واقع بودن 3 سال پیش بود که این گروه رو درست کردیم، خیلی ورکشاپ برگزار کردیم، ورکشاپ متنوع، مثلا ورکشاپ تئاتر اشیا برگزار کردیم، یه آقایی بود هایکی کلا که خیلی هم میشه مثلا از آلمان اومده بود و یه چیزایی تجربه کردیم ما تو اون ورکشاپ که تا حالا بهش فکر نکرده بودیم تو بازیگری، یا مثلا با اساتید مختلفی که میشناسیمشون، یا پیوند بین رشته ها، مثلا روانشناسی بازیگری، روانشناسی تئاتر، فلسفه تئاتر، بکت رو از دید فلسفیش مثلا سمینار گذاشتیم که مراد فرهادپور بود، رضایی راد بود، عرضم به حضورتون صالح نجفی بود. یه خورده سعی کردیم چیزهایی که کمتر شنیدیم، خودمون احتیاج داشتیم و فکر میکردیم به هم مربوطه، اول مثلا برگزارش کنیم و خودمونم بشینیم و یاد بگیریم راجبش. آره بیشتر دیدگاهمون در واقع اینه و خیلی هم به اون تئاتری که با مثلا یه ماه تمرین، یه هفته تمرین در واقع شکل میگیره معتقد نیستیم. منظورم کار خاصی نیست، منظورم اینه که مثلا ما اینو 9 ماه تمرین کردیم و خب یه دلیلی داره لابد 9 ماه تمرین کردن و وسواس هم داریم. یعنی دارم سعی میکنم خودمون رو معرفی کنم، ادعایی هم نیست، بیشتر آدم ها باید مخاطبین باید بیان ببینن و ببینن آیا اصلا درسته این وسواس بی خوده می خود نیست، اونا هم باید بیان ببینن و ما رو قضاوت کنن. در میگم اجرا و یادگیری دوتا اصلیه که ما دوست داریم در واقع،
البته خلق هم توش وجود داره
دیگه. بله دیگه، حالا دیگه توی اون اتفاقایی که میفته مثلا مثل این اجرا داره یه اتفاقی خلق میشه، یا توی ایونت های مختلفمون داره یه اتفاقایی میفته و امیدوارم مخاطبمون روز به روز بیشتر بشه، چون ما با مخاطب خیلی کمی شروع کردیم. یعنی اصلا اون چیزی که ما مثلا دوست داشتیم تئاتر بهش نزدیک شه، نمیگم ما به وجودش آوردیم، ولی آدمایی که بهش معتقد بودن خیلی کم کار بودن و مثلا کار نمی کردن و ما ولی میخواستیم کار کنیم. و آلبوم حشرات حالا اینجا استقبال بعدی ازش نشد، ولی تو گالری که اجرا کردیم استقبالی ازش نشد، آدم محدود به اونا رفتن به هم دیگه گفتن و حالا داریم فکر میکنیم که سعی کنیم یه تئاتری رو داشته باشیم توی زمینه تئاتر که پیوندش رو با تفکر قطع نکنه، هم توش تفکر اون تفکری که مطرح میشه تو خودش به چالش کشیده بشه و هم بعد از اجرا این مشخص باشه و توی پروسه تمرین ملزم بدونه آرتیست که باید پشت هر حرفی که میزنه فکر باشه، تحقیق باشه و مطالعه باشه.
کمال گلایی گفتی ترسیدم مثل فاستوس نشه.
مثلا نگاه کن الان نمایشو نگاه کن. من گفتم یه میل به کمال گلایی وجود داره که نمیخواد پخته بشه، نمیخواد بهترین باشه، نمیخواد مثلا بگی آقا اینه تش، به تش برسم، چون تش اینه، تش تکرار همون اتفاق هاست و هدف اون نیست. هدف اینه که، ولی میله کمکت میکنه که هی بیشتر بخوای یاد بگیری، بیشتر بخوای. من نمیگم خیلی چیز بلدیم و این یه وقت سوء برداشت نشه، ما خیلی بلدیم و یاد گرفتیم و اینا، نه، میگم میل گروه اینه، یعنی بیشتر به این سمت میل میکنه. و همونطور که خودت گفتی دقیقاً، آره، توی نمایش‌های علی مخصوصاً این مشخصاً هستش، روحیه‌ای که حواسش هست انسان به چه چیزی هست، در واقع چه دایره‌ای رو داره دور میزن.
فکر میکنی چقدر مخاطب امروز تئاتر ما حاضره که خودش رو بشکنه، تصورش رو بشکنه و حالا به یک تئاتری ببینه که اساساً در تعریف‌های تئاتر نوین شاید هنوز بازم تعریفی به اون صورت نداشته باشه، ما داریم تعریفش میکنیم؟
راستش من فکر کردن من خیلی فایده نداره. من بیشتر فکر میکنم که ما از همینجا میتونیم شروع کنیم، یعنی اینکه من و تو میشینیم حرف میزنیم و به این نتیجه میرسیم که من و شمایی که در واقع شمایی که کارو دیدی و حالا داریم با هم گپ میزنیم و داری زحمت میکشی حرفای قراری که مثلا منتشر بشه این اتفاق، میگیم که یه چیزی توی این تئاتر هست که میتونه بها داده بشه، بهش میتونه دیده بشه. ممکنه که جواب این باشه که مخاطب حاضر نیست خودشو بشکنه، مخاطب حوصله‌شو نداره، ولی ما میتونیم یه جور فرهنگ سازی مثلا بکنیم که آقا یه شکل دیگه ای از تئاتر این هم باید وجود داشته باشه. خیلی به نکته خوبی اشاره کردی، از این جهت که همین یک شکل دیگه ای از تئاتر بودن، حالا که خودت گفتی، من نمیخواستم بگم چون ادعا میشد، ولی همین که یه شکل دیگه ای در واقع از تئاتر داره حالا اتفاق میفته اینجا و شخصیت خودش رو داره کار، هم میتونه پس زده بشه، هم میتونه جالب باشه، چون اصلا شکل‌های گوناگون وجود داشتن به نظر من نعمته. یعنی اینکه ما شکل‌های متفاوتی از تئاتر وجود داشته باشه، شکل‌های متفاوتی از متنوعی باشه از همه چیز، اینه که اصلا آدمو به تفکر میندازه، به انتخاب میندازه و یه چیزی رو شکل میده. من میگم که مخاطب رو ما باید تربیت کنیم، چون اتفاق بدی نیست. من نمیدونم، حالا میتونه یکی بیاد بگه بعدی که میشینیم با هم بحث کنیم، ولی من میگم اتفاق بدی نیست. گوناگونی شکل‌های تئاتری و اجراهای متفاوت اتفاق خوبیه که حالا گروه ما سعی میکنه، حالا علی بیشتر سعی میکنه توی فرم داستانگویی، فرم اجرایی، هم تجربه کسب کنه، هم اجراشو به اون سمت ببره و میتونه دیده بشه، سرش صحبت بشه. از کجا میاد؟ اول این کار از کجا میاد و 9 ماه تمرین برای چی بوده؟ همه اینا به نظرم یه متریالیه که آدم ها رو کنجکاو میکنه که اولا بیان کار رو ببینن و بعد عجولانه هم فکر نکنن، چون به هر حال ماها خودمون همه کار کردیم. علی خودش فوق لیسانس تئاتر داره، البته نمیخوام بگم چقدر ارزشمند هست یا نه، اصلا چون خیلی هم میگه فوق لیسانس خیلی ها دارم. من خودم عمرم رو گذاشتم پای تئاتر، با خب خیلی ها تئاتر کار کردم، جای فکر داره به نظرم این شکل ها. این از این کار صحبت به این راحتی صحبت میکنم بخاطر اینکه صرفا بازیگرم ها، اینه کار خودم بود، اصلا حرف نمیزنم، میگفتم آقا بیان ببینم چجوریه، ولی چون توی کار هستم و میشناسم فکر میکنم که جای فکر داره، یعنی در لحظه به لحظه تصمیم گرفتن راجع به دیدن چنین کاری میشه فکر کرد، میشه وایساد و گفتش که این کار مثلا 9 ماه تمرین شده، فکر کرد به این موضوع، بعد بیاد کارو ببینه آدم، بعد بگه این چه جوریه، فکر کرد به این شکل داد، بعد بگه چرا 9 ماه فکر کرد، هی فکر کرد، و بعد در نتیجه شما مجبور میشی به دیالوگ برقرار کردن. یا آقا چیکار مثلا الان بیرون یه سری بچهای ما سوال متفاوتی میپرسن، میگن آقا من فهمیدم 9 ماه چرا تمرین کردی، یکی آقا 9 ماه تمرین کردی برای این، میدونی؟ یعنی ریاکشن ها متفاوته، چون با یک چیز جدی مواجه میشی تو، به یه چیزی که آدم ها عمرشون رو گذاشتن. فربود فرهنگ، میلاد رحیمی، من و جاوید، آوا، متین 9 ماه یک روز در میون، روزی 6 ساعت تمرین کردن و پس این و آدمایی نیستیم که مثلا 13 سالمون باشه یا 18 سالمون باشه جوگیر باشیم، تینیجر باشیم، هیجان زده باشیم. نه، من 30 سالمه، علی 34 سالشه، اون یکی جوانتر یا مسنتر. پس یه چیزی هستش که میتونه جالب باشه و میتونه.
و برای کلام پایانی با شنوندگان عزیز ما در خانواده بزرگ تیوال اگر صحبتی داری بفرم.
مخلصیم، من کلام پایانی مو بذارید به خود تیوال بگم. خیلی ممنون از این که شروع کردین و خیلی ممنون بابت پوشش خبریتون و خیلی ممنون که به خاطر این مصاحبه که انجام دادید. من تشکر میکنم از تیوال و خانواده محترمشون و مخاطبای محترمشون.
خیلی از شما سپاسگزارم که وقتتون در اختیار ما گذاشتید، تقریبا نزدیک به نیمه شب، و ما یعنی تیم آوای تیوال به داشتن شنوندگانی چون شما افتخار میکنیم و تا آوای بعدی که رسول حسینی در خدمت شما عزیزان باشد، دمتون گرم و غمتون کم. خدا نگهدار.